أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. تاريخ علم الأصول. عزيزاني كه حلقات و آشنا هستند، در حلقه اولای عنوانی داشتن دارن منوای صدر التفاعل بین الفکر الاصولی و الفکر الفقهی. همین عنوان در همین کتاب هم معالم الجدیده اینجا هم وجود داشت. بعد در همون آغاز بحث جلسه قبل ما به این عنوان پرداختیم، لکن اون التفاعل بین الفکر الاصولی و الفکر الفقهی در حلقه اولا تقریبا سه صفحه هستش. در اون سه صفحه هم اون رابطه متقابل فکر اصولی و فکر فقهی رو مطرح میکنن، و این که هرچه فقه گسترش پیدا میکنه اصول هم به تبع اون گسترش پیدا میکنن، و هم تقریبا یه اشاره‌ای دارن به نشأت تاریخی علم اصول و مسائلی از این قبیل. در عرض دو سه صفحه مطلب رو تمامش میکنن. الا اون سه صفحه حلقه اولا در واقع شکیده ای از مثلا 60 صفحه، کمتر 50-60 صفحه بالاخره، از مطالب المعالم الجدیده که تو قسمت های مختلف گفته شده است. در ضمن که من داشتم التفاعل بین فکر الاصول یا فکر الفقهی رو میگفتم، اونجا یه نکته رو اشاره کردم، همون عبارتی که در حلقه اولام آمده است که فقط نشأ علم الاصول فی احضان علم الفقه کما نشأ علم الفقه فی احضان علم الحدیث. علم اصول در دامان علم فقه به وجود آمد، همچنان که علم فقه هم در دامان علم حدیث به وجود آمد. خب این رو اونجا اشاره کردم، لیکن مقایسه در المعالم الجدیده ذیل اون عنوان، ذیل التفاعل بین فکر الاصولی و فکر الفقهی، این جمله رو نگفته. در حقیقت این جمله‌ای که در اونجا آمده بود خودش شده جمله نخست از بحث امروز، یعنی تاریخ علم اصول، مولد و علم الاصول. و در اینجا که به میلاد علم اصول و تولد علم اصول میخوان اشاره بکنن، این جمله رو فرمودن و از اینجا وارد بحثی میشن که تا دامنه دار هست و به دنبالش مباحث مختلف میان. بحث ها تاریخیه و بسیار بحث های جذاب و جالبی هستش. البته همه شما فضلای گرامی کم و بیش بخش هایی از این مطالب رو شنیده اید و خوانده اید، بخشی شاید خیلی براتون جدید نباشه، اما بخشی هم خب حالا شاید در ذهن مبارکتون نباشه، نه ذهن شما، خب اون موضوع شاید طلبه ها به خصوص با بخشی از این بحث ها آشنا نباشن، و خوب است که حالا انسان یک دور این مطالب رو ببینه. پس جمله آغازین این بحث اینه که علم اصول در دامان علم فقه به وجود آمد، همچنان که علم فقه در دامان علم حدیث رخ داد و به وجود آمد. البته تبعاً للمراحل التي مر بها علم الشریعه، به تبع اون مراحلی که علم شریعت پشت سر گذاشت. بعد علم شریعت رو تعریف میکنن، میگن العلم الذي يحاول التعرف على الاحکام التي جاء الاسلام بها من عند الله تعالی. علم شریعت علمی است که تلاش میکنن آشنایی حاصل بکنه، آگاهی بیابد نسبت به احکامی که اسلام از جانب خداوند تعالی اونها رو آورده است. این در واقع بحثی است که اینجا مطرح میشه. این علم شریعت که میخواد احکام رو بررسی بکنه، در آغاز به دست راویان حدیث به انجام میرسید. راویان حدیث در حقیقت با جمع آوری احادیث در حقیقت همین کار رو انجام میدن. احادیثی که در زمینه احکام وارد شده بود اینها رو حفظ میکردن، جمع میکردن و در اختیار قرار میدن. کار اساسی همین بود. یعنی اگر شما سوالی در مورد صلات داشتید، خب یه حدیثی از امام صادق درباره صلات وجود داشت، حدیث رو برای شما میخوند، شما پاسختون رو گرفته بودید، و هاکذا حج و هاکذا جهاد و هاکذا زمینه های دیگر. نکته دیگر اینجا وجود نداشت، روایات جمع بشه، نصوص حفظ بشه و در اختیار قرار بگیرد. اما اینی که ما چطور خب حکم شرعی رو از این روایات بفهمیم، این هم نکته پیچیده‌ای نبود. طریقش خیلی ساده بود. چون مردمانی که در اون زمان بودن مردمانی بودن که در عصر صدور این روایات زندگی میکردن، خدا همچنان که من و شما حرف هم دیگر رو میفهمیم، اونا این روایات رو میفهمیدن، مشکلی در فهم این روایات نداشتن، فلذا از این حیث هم مسئله نبود. البته خب به مرور این طریقه فهم حکم شرعی از نصوص دقیق تر شد، هی بیشتر روش کار شد، دقت بیشتری درش به کار، اما خب الان دیگه به جای رسیده است که استخراج حکم از مصادر شرعی یک کاری است که با دقت زیاد به انجام میرسه، نیازمند عمق و خبرویت و آگاهی بسیار زیاد هست که الان ما بتوانیم چنین کاری رو انجام بدهیم و بتوانیم به احکام شرعی دست پیدا بکنیم. خب ایشون می‌فرمان که به مرور خب در فقه ما شروع کردیم کار کردن، احکام رو استخراج کردن، به دست آوردن، فقهای ما این کار رو انجام دادن، شروع کردن استنباط کردن، استدلال علمی کردن و از رهگذر این نمو به علم فقه و رشد علم فقه و تفکر فقهی و اینکه علمای شریعت شروع کردن بپردازن به عملیات استنباط و سعی کردن فهم حکم شرعی رو از نصوص فهم بکنن، آرام آرام اخذت الخیوط المشترکه، العناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط تبدو و تتکشف، این خیوط مشترکه، این خطها، یعنی این اصول، این اصول مشترک، این عرصان قرصون که خطوط کلی و خطوط مشترک، یعنی ما عناصر مشترک یا عملیات استنباط، اینها شروع کرد به آشکار شدن و کشف شدن و کسانی که عمل فقهی رو انجام میدادن آرام آرام ملاحظه کردن که یک سری از نکات داره تکرار میشه، خیلی ممنون، نکات داره تکرار میشه و در عملیات استنباط مختلف اینها وجود دارد و مشترک هست. خب اینطورین بود که علم فقه تولد پیدا کرد، یعنی آرام آرام آمدن همین عنصرهای مشترک رو از علم فقه جدا کردن و در یک گوشه جمع کردن و علم فقه تأسیس شد و به وجود آمد، البته از عضوان علم اصول تأسیس شد و به وجود آمد، البته از درون علم فقه و از درون او فرحال بروز پیدا کرد. طبیعتا در آغاز امر فقها و کسانی که عملیات استنباط رو انجام میدادن توجهی نداشتن به اهمیت نقش عناصر مشترک در عملیات استنباط، این که اصل اینها چیه، طبیعت اینها چیه، حدودش چیه، اهمیت نقش اینها چیه، اینها رو خیلی توجهی نداشتن. اما آرام آرام که جلوتر آمدیم به لحاظ تاریخی ما میبینیم که دیگه بزرگان توجه جدی دارن به این مسئله و بهش میپردازن. خب شاید کسی بگه پس اگر اینطور باشه به مرور در طول تاریخ علم اصول رخ داده، البته این به این معنا نیست که اون بذرهای اولیه تفکر اصولی وجود نداشته در نزد فقها. از زمان خود ائمه ما میبینیم که در زمان خود ائمه علیه السلام در ایام امام باقر و امام صادق علیه السلام همون زمان هم سوالاتی مطرح میشده و پاسخهایی میگرفتن که این سوال و جوابها بذرهای اولیه بفرمایید که علم اصول رو شکل بده. شما در بحث استصحاب دیدید روایاتی که مطرح هست، مثلا این روایتی که گفتگوی است با امام علیه السلام چقدر دقیق، چقدر موردی دارن سوال و جواب میکنن، امام بیان میکنن، اصلا یک خارج اصولی، یعنی یه روایت مثلا طولانی یه دست خارج کامل اصول هست، مثلا حداقل یک جلسه، مثلا یک جلسه پروپیمون، جلسه که اگه بدن دست ماها ازش یه سال تحصیلی بیرون میکشن، میخوام بگم که امام بیان میکنن، توضیح میدن و چیزهای از این قبیل، مخصوصا در باب اخبار علاجیه که اگر نصوصی با هم دیگه تعارض پیدا کردن چطور بین اینها حل بکنیم، علاج بکنیم، در بحث حجیت خبر واحد ثقه، در اخالات البراءه، در چیزهای از این قبیل روایات فراوانی هست، در ابواب صفات القاضی یا جاهای دیگه این مطلب آمده که میشه دید روایات فراوانی در این زمینه وجود دارد. خب اینا نشون میدهد که اون بذرهای اولیه تفکر اصولی از زمان ائمه بوده، حتی بعضی ها تکنگاری هایی هم داشتن، این نکته که هم در حلقه اولایشون اشاره میکنه هم اینجا که مثلا هشام بن حکم از اصحاب امام صادق الذي الف رساله في الالفاظ، رساله در باب الفاظ تألیف کرد، که خب این نشون میده حتی تکنگاری، تألیف رساله در باب مسائل اصولی موضوع داشت. اینکه میگم تکنگاری یعنی یک بحث خاصی از علم اصول رو دربارش تعریف کردن، رساله ای نوشتن، اینکه نبوده کل ابحاث رو شامل بشه. اینها وجود داشته، اما خب طبیعتا خیلی گسترده نبوده این بحث ها، در حد همون بذره های اولیه بوده. اینکه مستقلا بخوان بهش بپردازن این و یه علم جداگانه ای باشد، این خب زمان برد تا به اینجا رسید و ما تألیف و تدریس مستقل در این زمینه مشاهده میکنیم. یکی از نکاتی که جالب هست در طول تاریخ رخ داده، الان هم کم و بیش هست، من حالا دیگه نمیخوام که اشاره بکنم، حتی اشاره مبهم هم نمیخوام بکنم که بعدن بله این عافیت سوزه، ولی الان هم احیانا ما اینا رو میبینیم، خلط میان برخی از مسائل اصول الفقه و اصول دین الان هم هست. این به این معنی نیست که مثلا بگه علم کلام برخی از بحث های کلامی در اصول الفقه مطرح شده، نه، اون که جای خودش، اون که بله، اون که سابق بوده الان هم هست. همین حق الطائف، همین حق الطائف که شما در حلقات دیدید که بحث کلامی هست که در اینجا مطرح میشه و هکذا موارد دیگر. نه، این منظورم نیست، منظور بنده این نیست که برخی از بحث های کلامی چون در علم کلام درست طرح نشده و نیاز اصولی رو برطرف نکرده، او آمد در علم اصول بحث کرده، کمان که بعضی از بحث لغوی همین حالت دارد، جاش علم لغته، منتها چون لغوی درست بحث نکرده، عالم علم اصولی ناچار شده همین بحث رو در علم اصول مطرح کنه، تحلیل کنه، بررسی بکنه و اینجا مشکلش حل کنه. منظورم این نیست، منظورم برخی از نکاتی است و برخی از اصولی است و برخی از قواعد و قوانینی است که مبدا اصول دینه و اینا تو اصول فقه مطرح شده. این کلمه اصول اینجا رهزن شده، گفتن خب اون اصول، اونم اصول، پس همین قواعد بس اینجا هم وجود داشته باشد. این اوائل این مطلب بوده، اوائل این اشکال بوده، عرض کردم الان هم احیانا دیده میشه، بازش نمی کنم چون بالاخره عافیت سوزه. عرض منظر مبارکتون که مثلا حالا ایشون متن رو میارن از سید مرتضی در از ذریعه، اونجا میگن که سید مرتضی علیه الرحمه میفرماید که قد وجدت بعض من افرد لأصول الفقه کتابن، بله حالا میگه که بعضی اولا کتاب مستقل در باب اصول فقه نوشتن، اینها خیلی کار خوبی کردن، مطالب خوبی آوردن، لکن اشکالی که وجود دارد این استش که آمدن بحثای رو مطرح کردن که اینا مال فرض کنم که اصول دین بوده، اینجا مطرح کردن و اینجا بهش پرداختن که نیازی نبوده. خب این تا اینجا گفتم، همین الانش هم همین حق قرآن هم همین نبوده، اما بالاتر از اون رسوبات فکری علم کلام در علم اصول هست که عرض کردم. مثلا فرض فرمایید شما ببینید که ما یه قاعده‌ای داریم که در اصول دین با خبر واحد نمیشه اصول دین رو ثابت کرد، با خبر واحد نمیشه اصول دین ثابت کرد. بعضی گفتن خیلی خوب، پس با خبر واحد اصول رو نمیشه ثابت کرد، پس ما نمیتونیم قواعد اصولی در اصول الفقه رو با خبر واحد ثابت کنیم. آقا با خبر واحد اصول دین رو نمیشه ثابت کرد، نه با خبر واحد اصول فقه رو نمیشه ثابت کرد، دو تا حرفه، ما دلیلی نداریم اینجا، اونجا بحث جدا این فرق کنه با این. حالا در جای خودش باید بحث بشه، من در مقام بحث نیستم، ما در جای این، یعنی کلمه اصول که با خبر واحد اصول رو نمیشه اثبات کرد، از اصول دین به اصول فقه منجر شده، از اونجا به اینجا رسیده. خب یه حرفیست دیگه، یه اشکالیست که یعنی رسوبات فکری از اون سمت به این سمت آمده و اینها رو دچار مشکل کرده است. ما میگیم آه در علم کلام میگیم که ما اصول دین رو اگر میخوایم ثابت کنیم باید با دلیل قطعی ثابت کنیم، خداوند رو، صفات الهی رو، معاد رو، چیزهای از این قبیل رو، اینا نمیشه که با خبر واحد ثابت کرد که با خبر واحد، بله تو جزئیاتش حالا خبر واحد هست، مشکل زمینی این مساله ما میگیم، اما اصلیش که نمیشه با خبر واحد ثابت کرد. این آمده در علم اصول و اینجا هم بعضی ها هم مطلب رو مطرح کردن که حال نمیشه، چرا شما از خبر واحد استفاده میکنید و اینها رو بهره میگیرید، که بزرگان هم توجه داشتن احیانا به همچین نکاتی و احیانا اشاره کردن. نکته دیگری هست که جالبه، باز این هم نکته جالبی هستش، و اون این تعبیر العناصر المشترکه فی عملیات الاستنباط و العناصر الخاصه فی عملیات الاستنباط، مجموعه‌ای از عوامل ردیابی کردن شهید صد علیه الرحمه، ردیابی کردن این رو و میگن شما همون از ذریعه، حالا از ذریعه تعریف از ذریعه میکنیم، این که تقریبا اولین کتاب اصولی مستقل و کامل شیعی که سید مرتضی نوشته و الان هم در اختیار ما هست، مثلا یا حالا بخشایش مثلا فرضاً که نقل شده است فلان در تقدیم مورد تاکید هست شما از ذریعه الان از ذریعه الی اصول شریعه شما تو کتابخانه ها میتونید لاغر ببینید یا توی نرم افزارا میتونید ببینید کتابی که میتونید بهش استناد بکنید و نشون بدید گرچه به لحاظ تاریخی به نظر میاد قبل از او هم شیعه کتاب کامل و مستقل در باب اصول داشته اما الان از ذریعه خوب در اختیار ماست در اونجا یه تعبیری سید مرتضی داره ادلة الفقه على الاجمال یا بگید الادلة الفقهية الاجمالية در مقابل ادلة الفقه على التفصيل یا الادلة الفقهية التفصيلية اونجایی که میگد على الاجمال میشه همون عناصر مشترکه اونجایی که میگد على التفصيل میشه عناصر خاصه میگد ادله فقه دو دست است ادله فقهی تفصیلی کمون فقه تو فقه ما بررسی میکنیم چه عناصر خاص ادله فقهی اجمالی همون عناصر مشترکه هستن که در اصول مطرح میشن بله عرض کنم خدمتتون که میگم من کلام مطرح از ذریعه اعلم ان الكلام في اصول الفقه انما هو على الحق كلام في ادله الفقه ما تو اصول فقه از ادله الفقه بحث میکنیم کی درست میگه سید مرتضی علم الهدى علیه الرحمه شاگرد شیخ مفید در کتاب از ذریعه الى اصول الشریعه بعد و با جلوتر می فرمان بلا یلزم علا ما ذکرنا ان تكون الادله و طرق الى احکام و فروع الفقه الموجوده فی کتب الفقها اصولا لان الكلام فی اصول الفقه این اصول دین نیست منظور را حواس با اونجا قطع نشه لان الكلام فی اصول الفقه انما هو کلام فی کیفیت دلالت ما یدل من هذه الاصول على الاحکام على طریق الجمله اجمالا دون التفصيل نتفصيلا و ادلة الفقهاء انما هي على نفس المسائل و الكلام في الجملة غير الكلام في التفصيل همین ادلة اجمالی و ادلة تفصیلی روشون مورد توجه قرار میدن که خب این خیلی جالب هست از این جهت که من مواثر میدن این تفکر عناصر مشترکه و عناصر خاصه در مقام استنباط این چیزی نیست که حالا لزوماً ما این اختراع کرده باشیم این از همون آغاز هم بوده از هزار سال قبل هم در کلمات بزرگان این آمده بوده حالا ما امروز آمدیم خیلی زیبا بیان کردیم جدا کردیم از هم دیگه اختراع اما این مطلب ریشه تاریخی دارد بعد هم میگن که همین مطلب شیخ طوسی ابن زهره محقق علمی دیگران همه به همین ترتیب بیان کردن و علم اصول رو اینطور تعریف کردن علم و ادله الفقه علا وجه الاجمال خیلی جالبه خوش تعریفش قشنگیه علم و ادله الفقه علا وجه الاجمال اصول فقه چیه؟ علم ادله فقه هست منطقه به شکل اجمالی نه تفصیلی اجمال شما اینجا میبینیم تفصیلش رو در خود فقه میبینیم علم و ادله فقه علا وجه الاجمال که ایشون این رو نسبت میدن به بزرگان مثل شیخ طوسی و ابن زهره و محقق هندی در معارج الاصول محقق هندی اونجا صفحه 47 این مطلب رو میشود دید اصلا فهمتون که باز به همین تعبیر رو خب حالا از قصه شیخ طوسی میخوام استفاده بکنم و مسائلی از این قبیل خب پس خلاصه کلام این که علم اصول به وجود آمد ظهور و بروز پیدا کرد و علما بهش توجه کردند و به عناصر مشترک در عملیات استنباط توجه کردند این متوقف بود برای اینکه عملیات استنباط یک درجه از دقت و گستردگی برسد و فکر فقهی یک گسترش پیدا بکنند باز بشه عمیق بشه تا بالاخره ارسان خدمتون که فکر اصولی هم شکل بگیرد و به این شکل گسترش پیدا بکنه و لذاشون میگه که این یک صدفه و اتفاق نبوده است که علم اصول بعد از علم فقه و بعد از علم حدیث به وجود آمده اول ما حدیث داریم بعد فقه داریم بعد اصول داریم بلاد تاریخی به مرور این مطلب ایجاد شده و مطرح شده عنوان بعدی که دارم الحاجت و الى علم الاصول تاریخیتن بز بخواهم الحاجت و الى علم الاصول تاریخیتون اینطور بگوی که بهتره مفتد خبری بخونیم یه نکته رو میخوام اینجا بگن من اول خلاصش رو بگم بعد برسیم به تفصیل مطلب ایشون میخوام بگن که تا اینجا ما فهمیدیم که تأخر تاریخی علم اصول از علم فقه به این جهت بود که علم اصول، علم فقه باید گسترش پیدا میکرد، عمیق میشد. نگه مثلا علم فقه، عملیات استنباط، عملیات استنباط باید گسترش پیدا میکرد، دقیق میشد و عمیق میشد، تا آرام آرام از گسترش او و تعمیق او و تدقیق او آرام آرام خطوط مشترکه و عناصر مشترکه در مقام استنباط اینا کشف بشن، کنار هم پی گذاشته بشن و علم اصول شکل بگیره. اما این فقط نیست، علاوه بر این یه نکته دیگه هست و اون نیاز تاریخی است که به علم اصول ایجاد شد با فاصله گرفتن از عصر نصوص، و این نیاز به مرور شدت پیدا کرد، به مرور شدت پیدا کرد. یعنی فقط این نبود که علم فقه گسترش پیدا کرد، عملیات استنباط گسترش پیدا کرد، بلکه ما هرچه از عصر نصوص فاصله گرفتیم اصلا استنباط سخت‌تر شد، با مشکلات بیشتری مواجه شد، و لذا چون این استنباط با مشکلات بیشتری مواجه شد، لذا نیاز به علم اصول هم احساس شد و این نیاز تشدید شد. حالا البته به ذهن همین این دوتا نکته از هم جدا نیستن، در حقیقت یکی هستن، ولی حالا ایشون اونجا تاکید داشتن در المعالم الجدیده که اینا رو هم جدا بکنن و جداگانه مورد اشاره قرار بدن، بگم این در عبارت اخرى اون اولی فرقی با هم خیلی ندارد، حقیقتش همونه دیگه. علم اصول وابسته به علم فقهه، هر چه علم فقه گسترش بده کنه گسترش پیدا میکنه، تعمیق بده کنه تعمیق پیدا میکنه، عملیات استنباط سخت‌تر میشه، اصول هم بفرمایید که گسترش پیدا میکنه برای اینکه این فقره و فجره رو پر بکنه. خب هر صحبت این که ایشون بعد مثال میزنن، میگن شما فرض کنید که شخص جناب عالی در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله زندگی میکردید، مسئله شرعی اگر داشتید به سراغ ایشون میرفتید و ایشون میپرسیدید، یا شخصا از خود پیامبر میپرسیدید، یا اینکه از کسانی میپرسیدید و میشنیدید که یقین داشت اینا درست میگن، اینا پیش پیغمبر بودن و مطلب رو خودشون شنیدن، یا مستقیم میشنیدید یا از کسانی میشنیدید که از گوش شنیدن سخن اونها برای شما یقین حاصل میشه. احیانا مطالبی که پیغمبرم میگفت به زبانی بود که زبان عصر شما بود، شما به خوبی هم میفهمیدید، احیانا اگرم نمیفهمیدید از پیغمبر استیضاح میکردید، سوال میکردید، یا رسول الله چی فرمودید، منظورتون چی بود، بیشتر توضیح بدید، پیغمبر بیشتر برای شما توضیح میداد. دقت پر چرز کنم، خب کسی که در اون عصر زندگی میکند آیا نیازمند به حجیت خبر واحد ثقه؟ نه، چون همه رو خودش یا مستقیم داره میشنوه، حالا تو اون اصل هم نه، اصلا تو خود مدینه منوره داره زندگی میکنه، یا همه رو داره مستقیم خودش از پیغمبر میشنوه، یا از کسانی میشنوه که از گفته اونها براش علم حاصل میشه. پس این نیازمند قاعده حجیت خبر واحد ثقه نیست. احیانا مطلبی میشنوه، خب یا کاملا میفهمد، هیچ مشکلی در فهمش نداره، یا اگر اجمالی ابهامی درش وجود داشته باشد، سوالی داشته باشه، باز از پیغمبر سوال میکنه، طلب توضیح میکنه و رسول الله برای او توضیح میدن. پس این نیازمند قاعده حجیت ظهور و عرفی هم نیست. چه قاعده نیاز داره؟ قاعده اصلا نمیخواد، خود پیغمبر رو قاعده میخوام چیکار کنم؟ پیغمبر کجا؟ مثلا مسجد نشسته، میره سراغ پیغمبر. گاهی بعضی افراد مثلا تو منابر مثلا میگن بله روزی پیغمبر نشسته بودن کسی عبور کرد و میخواد کجا، چجوری پیغمبر همش کنار کوچه نشسته بوده؟ کار زندگی چیزی بوده چجوری همش کنار کوچه نشسته بود؟ آدم ها از دلش رد میشدن، چه وضعیتی؟ حالا یا از اون جالبتر بعد از اهل منبر احیانا میگن بله پیامبر در مسجد بودن،
عربی به ایشان گفت، خب همه عرب بودن که غیر عرب هم داشتیم، همه عرب بودن که عربی به پیغمبر گفت. اگر بگید اعرابی باز درسته، اعرابی بگیم که یعنی کسانی که از بیابان می آمدن، از عشایر بودن، اما عرب که خب همه عرب بودن یعنی که شهر بیابان عربی به پیغمبر گفت یا رسول الله. جالب که عربی هم صحبت می کرده اون عرب، یعنی خیلی جذاب عرب. حالا این آدم نیاز من به این مسائل نیست، نیاز من به عناصر مشترک در مقام استنباط نیست و به راحتی میتواند بفهمد پیامبر چی میگه. هر جا نفهمید سوال میکنه. خب به همین میزان آدمی که در عصر بعد از پیامبر قرار داره کارش آسانه. البته به آسانی کسی نیست که در مدینه منوره و در عصر پیامبر بوده، اما بالاخره اینم آسانه. به همین میزان کسی که پس از این میان، البته باز به اندازه قبلی ها نیست ولی بازم آسانه، آرام آرام این آسانی جلو میاد تا جایی که سختی غلبه پیدا میکنه در آسانی. این نفر اول 100% آسان بود براش به دست آوردن احکام، نفر بعدی که در دوره بعدی میاد مثلا 95%، بعد میشه 90%، بعد پایین تر به جایی میرسه که کار دیگه سخت میشه، کار دیگه سخت میشه. هرچه ما فاصله زمانیمون با عصر تشریق بیشتر میشود، ما در فهم روایات، در فهم قرآن کریم با مشکلات جدیتری مواجه میشویم. شما ببینید این تعبیر از مرحوم سید محسن اعرجی صاحب وسائل الشیعه، وسائل الشیعه غیر از وسائل الشیعه جناب شیخ راملی در فقه، در اونجا یه تعبیر جالبی دارد، میگه که عینا این تمام دعای نطبه، عینا من حظی بالقرب ممن ابتلی بالبعد. به تو که نزدیکی تو آدم سواره چه خبر دارد از آدم پیاده من چه میگشم؟ اونی که نزدیک بود به عصر پیامبر خدا اون چه بهره ای برد، چه حظی داشت؟ منی که فاصله دارم، مبتلای به بعدم، من چه وضعیتی دارم؟ عینا من حظی بالقرب ممن ابتلی بالبعد حتی یدعا تساویه ما فی الغنا والفقر، تا اینکه ادعا شود اینا یکسان هستن. کلا ان بینهما ما بین السماء والارض، بین آسمون، فقد حدث بطول الغیبه و شدت المحنه و عموم البلیه. حد کردن خوشه بله، ما لولا الله و برکت آل الله، از محضر چون که اگر خدا نبود و برکت آل الله نبود به خاطر طول غیبت و شدت این محنت و سختی و فراگیری بلیه و مشکلات، به هر حال از محضر چون که ما با مشکلات جدی مواجه می شدیم، ما با مسائل جدی مواجه می شدیم. بعد تعبیرش اینه، فسدت لغات و تغییرت الاصطلاحات و ذهبت قرائن الاحوال و کثرت الاکاذیب و عظمت التقیه و اشتدت التعارض بین الادله. چقدر زیبا بیان کرده، خیلی زیباست. این مشکلات ما چی هست؟ نیست میکنه، میگه زبانها که فاسد شده، این زبان اولیه عربی چی بوده، به مرور چقدر تغییر کرده، مصطلحات تغییر کرده، اصطلاحات تغییر کرده، به اصطلاحی در قدیم بوده به این معنای الان اون اصطلاح ما به معنای دیگه ای به کار میبریم. و ذهبت قرائن الاحوال، قرائن حالیه از بین رفته. پیامبر خدا عینه این در چه شرایطی فرمودن ما نمیدونیم، چه وضعیتی بوده ما نمیدونیم، مخاطب چه پیش زمینه ذهنی داشته، چه پیش فرضهایی داشته، از چه بستر فکری و بستر اجتماعی آمده بوده ما نمیدانیم، اینا رو هیچ کدوم خبر نداریم. و کثرت الاکاذیب، دروغ سازی ها زیاد شده، اسرائیلیات آمدن، مسائل دیگر، تقیه و عظمت تقیه، تقیه خیلی بزرگ شده، یعنی روایات تقیهی از اهل بیت وارد شده. و شدت تعارض بین الادله، تعارض میان ادله زیاد شده، یک حدیث اینو میگه، حدیث دیگه اونو میگه، کدوم دارن درست میگن، تکلیف چیه، چیکار باید کرد، این هم وضعیت است. تا جایی که شما به وضعیتی رسید که هیچ حکمی را نمیابید که از این مصائب و از این مشکلات و از این بیچارگی ها سالم مانده باشد و سالم در رفته باشه،
و اصلا فرسون که الى آخری که اینجا مطرح می فرمند. این بیان بیان خیلی جالب است. یا قبل از این یه بیان از ابن زهره میرن در کتاب غنیه، اونجا جالبه، ایشون در لما کان الکلام فی فروع الفقه یبنا علی اصول له وجب الابتداء به اصولهی ثم اتباعها به الفروع و کان الکلام فی الفروع من دون احکام اصلهی لا یثمر. دارن اهمیت علم اصول رو میگن، اصلا بدون اصول نمیشه. خدا رحمت کنه استاد ما رو مرحوم شیخ الله بجواد تبریزی، شوی اصل درس می‌دادن که فقه بدون اصول مثل رخ شستن بدون آبه. تمام با همین مالیات حالا مرحوم میرزا خب شاگرد آجندای خویی و بالاخره تو هم مکتب نجف و اون اهمیت اصول طبیعتا هم برای اینا پر رنگ تر بود. بگذاریم حالا گذشته از اون اهمیت اصول تو مکتب نجف، اما کلن هم میخوام بگم خب این سعرفی که مبنایی دارد دیگه. بعد وقتا این که اهمیت رو فرمودن بکنم، فقط کان بعض المخالفین سأل فقال اذا کنتم لا تعملون فی الشرعیات الا به قول المعصوم. اگر شما ها ادعا میکنید ما شیعه ایم و در امور شرعی عمل نمی کنیم مگر به قول معصوم، تو این بازی ها شیعه را انداختید؟ اصول الفقه و این حرف ها دیگه چیه؟ سعی و فقرن بکن الى اصول الفقه، اینا دیگه چیه؟ ببین امام چی گفته عمل کن دیگه. این خیلی فراغمه سریع بارو بگیر تموم کنش نکن دیگه، بحث میکنی برای چی؟ بارو به امام چی گفته برو عمل کن. و کلام کن فیها که انه عبث و ناقاعده تفیر سوی خودی، مثلا حالیش این گله میکنه که اینا نمیفهمن. ابن زهره صاحب الغنیه ایشون گله میکنه مثل قرن ششم، ایشون گله میکنه که نمیفهمن. مگه میشه یعنی چی که روی امام چی گفت رو عمل کن؟ مگه این سادگیه؟ اما بیانی که بعدا چند قرن بعد جناب سید محسن اعرجی دارن همین هست که خیلی کار سخت شده. علم اصول میخواد این فاصله ها رو پر بکنه، میخواد فاصله زمانی میان ما تا زمان اهل بیت رو پر بکنه. هرچی ما جلوتر میایم ما با اشکالات بیشتری مواجه میشویم و علم اصول جدیدتر تلاش میکنه این اشکالات بیشتر رو پر بکنه. داخل پرانتز بگم، در چیز بگم نه تعریف ندارم، داخل پرانتز بگم احیانا گاهی اوقات ما حالا تو مشاوره های خصوصی که با برخی از دوستان داریم یا جلسات عمومی این مطلب مطرح میکنیم که میگیم فقه هرچه قدیم تر بهتر، اصول هرچه جدید تر بهتر. این طرق تفسیرش اینه، در فقه ما به دنبال اجماعیم، به دنبال شهرتیم، به دنبال استظهار از روایاتیم. خب هرچی به سمت قدیم بریم قدمای از فقه ها اینا نزدیکتر بودن به عصر صدور، نزدیکتر بودن به عصر تشریع، اینا نزدیکتر بودن به فضای تخاطب میان اهل بیت و مخاطبین خودشون، اینا نزدیکتر بودن به مشافهین زمان اهل بیت و حتی فقه های قدیمتر خودشون بخش از مشافهین بودن، کسانی که در مقابل اهل بیت بودن، کلام را از خود امام شنیدن با قرائن حالیه و همه قرائنی که اونجا حق بر کلام بوده و الان قرائن احیانا دست ما نرسیده. خونا بهتر میفهمیدن امام داره چی میگه، اجماع اونها ارزشمنده، شهرت میان اونها ارزشمنده. بذار فقه هر چه قدیمتر بهتر. ما نباید تراث فقهی خودمون رو فراموش کنیم. تراث فقهی فوق العاده مهمه. ها کی متقدمین قدمای اصحاب، ابن جنید مثلا فرض کن که ابن ابی عقیل مثلا تا بیاد فرض فرمایید که ابن بابه صدو کلینی فرض کن که مفید تا بیاد به سید مرتضی شیخ طوسی دیگران تا چنین محدوده، اینا رو باید ما حفظ بکنیم. اما اصول هرچه جدیدتر بهتر. چرا؟ چون اصول جدید، اصول جدید هستی میگم نه چاپ جدید ها یا امروز کتاب نمیشه ولی هیچ چیز جدید نداره، همه حرف قبل تکرار کرده، نه اینهایی که عادت کردن چاپی ها رو خطی میکنن، خطی ها رو چاپی، این رو من عرضه میکنم، نه واقعا اصول جدید یعنی اصولی که مربوط به مشکلات همین امروز ما باشه در عرصه استنباط، اینها رو پاسخ بده، این بهتره. چون ما هرچی جلوتر میایم نیازمون بیشتر میشه به این که یه مهندسی میپیدا بشن بیان مشکلاتمون حل بکنن، این گیرها رو برطرف بکنن و عملیات استنباط رو برای ما آسان‌تر بکنن. خب
با این بیان خیلی خوب بود. ایشون فرمان که پس ما میفهمیم که از این مثلا این رو میفهمیم که تأخر علم اصول به لحاظ تاریخی از علم فقه، این فقط از این جهت نبود که علم فقه علم اصول پیوندی با تفکر فقهی دارد و پیوندی با نمو به استنباط دارد، بلکه این ناشی از طبیعت اون حاجت و نیازی بود که به علم اصول وجود داشت و هرچه از ما از اصل نصوص فاصله بگیریم این حاجت بیشتر هم می شود. پس خلاصه این قسمت این شد که عوامل تأخر تاریخی ظهور علم اصول نسبت به علم فقه بفرمایید که دو تا چیزه، یکی وابستگی علم اصول به تفکر علم فقه و رشد و گسترش اون، دو نیاز تاریخی که با فاصله گرفتن از عصر نصوص به وجود آمد و به مرور شدت پیدا کرد. گرچه میگم بنده برداشتم این است که این دو تا حالا دو تا چیز نیستن، در حقیقت یک چیزن، من تا حالا یک چیز رو آمدن سعی کردن که تحلیل ازش ارائه بکنن. عنوان دیگری که ایشون دارن، اینا بحث تاریخی هست، شاید حالا این جلسه که هیچ شد تا بخش جلسه بعد هم به همین شکل باید پیش بریم، از تصنیف علم الاصول. خب بالاخره ما ببینیم که در علم اصول کتاب‌هایی که نوشته شده، تصنیفاتی که بوده به چه نحوی بوده. با این بیانی که کردیم و حاجت تاریخی به علم اصول رو مطرح کردیم و هرچه از عصر نصوص فاصله بگیریم نیاز به علم اصول بیشتر می‌شود، خیلی واضح هست که اهل سنتی که عصر صدور برایش فقط 23 سال آغاز اسلام بوده و با پایان اون 23 سال عصر صدور و عصر نصوص برای اهل سنت تمام شده، او خیلی سریع تر و زودتر از ما شیعیان نیازمند علم اصول شده، چون تمام شد دیگه. فقط دوره‌ای که میشد به سراغ معصوم بری و از اون سؤال بکنی و او متصل به غیب باشد و با اتصال به غیب به شما پاسخ بدهند 23 سال بود. اینم که تمام شد گذشت، الان ماییم و استنباط و اجتهاد و عملیات استنباط و اینها، لذا زودتر نیازمند اصول هستیم به عنوان منطق علم فقه و منطق استنباط. فلذا شما میبینید که به لحاظ تاریخی کتب مفصل در علم اصول در میان اهل سنت زودتر از شیعه نوشته شد. اینی که احیانا گفته میشد این از افتخارات اهل سنت نیست، اتفاقا بیان ضعف اونهاست، بیان ضعف اونهاست که اونها چون ناچار بودن این کار رو بکنن. فلذا شما میبینید در اواخر قرن دوم، اواخر قرن دوم یعنی که اواخر قرن دوم یعنی زمانی که شیعیان در اوج دوران بهره‌مندی از نصوص دارن زندگی میکنن، شیعه داره لذت میبره، کیف میکنه، روایات صادقه این در اختیارشه، اهل بیت هستن، روایات از اهل بیت میگیره، توضیح میگیره، تفسیر میگیره، تفسیر قرآن میگیره، تبیین کلام از پیامبر خدا رو میگیره، راه میگیره، دلیل میگیره، از اهل بیت داره دریافت میکنه. اواخر قرن دوم شیعه داره تو این فضای رویایی زندگی میکنه به لحاظ بهره‌مندی از نصوص و اهل سنت قرن و نیمی یا نزدیک به دو قرن است که از عصر نصوص فاصله گرفته، چون عصر نصوص برای او فقط زمان پیغمبر بوده. فلذا شما میدید در همین زمان شافعی که متوفای سنه 1582 هستش، یا محمد ابن حسن شیبانی که متوفای سال 189 هجری هستش، اینها هر کدوم میان در علم اصول کتاب تألیف میکنن، اما شیعیان میبینید که کتابی ندارن، از کنم یه تکنگاری هایی هست و یک سوال و جواب هایی با اهل بیت، لیکن به شکل متفرقه، اما کتاب مفصل در علم اصول ما در شیعه در اون زمان نمیبینیم تا قرن چهارم، یعنی که زمانی که حالا دیگه شیعه هم محروم میشه از عصر نصوص. حالا که محروم شد، حالا به آقا ما چه کنیم؟ ما نیاز داریم به این که بخواهم یه علم اصولی داشته باشیم. بلذا از این جهتی خیلی طبیعی بود که شیعیان بعد از اهل سنت به سمت این کار بروند و این رو به این سمت حرکت بکنن و دست تصنیف و تعلیم بزنن. خب آرام آرام دیگه شروع میشه کار. ابن ابی عقیل عمانی، ابن جنید اسکافی در قرن چهارم اینها شروع میکنن دست تألیف زدن و کار استنباطی انجام دادن به شکل گسترده، که به این دو بزرگوار اصطلاحا میگن قدیمین، ابن ابی عقیل و ابن جنید، اینا ایشون قدیمین، این دو بزرگوار از اینا شروع میشه. بعد شیخ مفید ایشون هم به همون روش این دو بزرگوار اقدام میکنه، البته نقد میکنه، بررسی میکنه دیدگاه های قدیمی رو، اما به همون مسیر ادامه میدن تا میرسد به شاگرد شیخ مفید یعنی سید مرتضی که ایشون هم در قرن پنجم از دنیا رفته، 436 هجری از دنیا رفته، کتاب الزریعه رو می نویسه که دیگه خب الزریعه الان هم موجوده و میشه بررسی کرد، یک متن نسبتا مفصل در باب علم اصول هست و بحث‌های مفصلی دارد. بعد از اون ما جناب سلار دیلمی رو می بینیم که جناب سلار کتاب التقریب فی اصول الفقه رو می نویسد که باز در دوره بعد از اینها هست، تا می رسد به شیخ طوسی که کتاب العده فی الاصول رو می نویسد. شیخ طوسی که هم مدتی شاگرد شیخ مفید بوده و هم شاگرد سید مرتضی، ایشون کتاب العده فی الاصول رو می نویسه. مثلا کتاب هایی که از اون زمان در اختیار ما هست، یکی همین الزریعه سید مرتضی، یکی هم العده شیخ طوسی که در اختیار ما هست و بسیار گسترده هست و قابل استفاده است. البته در همین دوره کتب اربعی حدیثی شیعه هم تکمیل میشن و شکل میگیرن. کافی کلینی که از قبل بوده، کتاب من لا یحضره الفقیه جناب صدوق هم که بعد از اون اضافه میشود و بعد تهذیب و استفسار رو هم شیخ طوسی تألیف میکنه و به هر حال در مجموع کتب اربعی حدیثی شیعه هم در این دوره شکل میگیره. اما انجاز اصلی و کار بزرگ در این زمان به دست شیخ طوسی انجام می شود که به حق به ایشان لقب شیخ الطائفه داده می شود. شیخ الطائفه الامامیه، ایشون کتاب العده رو می نویسه در اصول و کتاب المبسوط بر فقه می نویسه. بحث بسیار خوب و مفصل رو شهید صدر اینجا مطرح کردن. من حالا الان به ساعتم نگاه میکنن، این ساعتشون ظاهرا یه اشکالی داره، خیلی عقربا سریع حرکت میکنه، نه چجوری تنظیم بشه، اینقدرم خوب نیست عقرب سریع حرکت کنه. در حال حالا دیگه جفای ساعت رو ما میکنه. بگذاریم به هر تفصیل، ایشون تیترشون اینه، عنوانشونه تطور علم نظریه و علم تطبیق علاید شیخ طوسی. تطور یعنی پیشرفت علم نظریه یعنی همین اصول، علم تطبیق یعنی فقه، پیشرفت اصول و فقه به دست شیخ طوسی. قبلا گفتیم چرا به اصول میگیم علم نظریه، چون نظریات کلی اینجا مطرح میشه، تئوری ها در اصول الفقه مطرح میشه و تطبیق هم که در خود فقه انجام میشه. خب در کتاب العده تطور علم اصول رو میبینیم، در المبسوط هم تطور علم فقه رو مشاهده می کنیم. به تعبیر ایشون آن بعد تفاوت میان شیخ طوسی و کارهایی که انجام می دهند با دوره قبل از ایشون بزرگ و فارغ عظیم هست که می شود شیخ طوسی رو حد فاصل و مرز جدا کننده میان دو عصر علمی دانست، یکی عصر تمهیدی، عصر مقدماتی و دیگر هم عصر کمال. یعنی شیخ طوسی در حقیقت مرز شده است، مرز ایجاد کرده است، حد فاصل ایجاد کرده است، مرز جدا کننده ایجاد کرده است میان این دو عصر. خود ایشون در کتاب العده اشاراتی دارن که بسیار جالب هست و توضیح میدن که چرا این رو نوشتن، و مثلا در علم اصولشون توضیح میدن که کتاب جالبی نداریم، کتاب مفصلی نداریم، یعنی مثلا این کتابی است که شیخ ما ابو عبدالله نوشتن در المختصر، بله ما ذکره شیخ ما ابو عبدالله رحمه الله فی المختصر الذي له في اصول الفقه، یه مختصری بود داشته در اصول فقه، ولم یک تقصیری اینم استقصا نکرده. و میگه سید مرتضی ادام الله علوه، میشه میگه سید مرتضی این زمان زنده بوده، زمانی که شیخ طوسی داشته العده رو مینوشته استادش سید مرتضی زنده بوده، شیخ مفید از دنیا رفته بوده اما سید مرتضی زنده بوده که شیخ مفید داشته العده رو مینوشته. میگه سید مرتضی هم که زنده نبوده، سید مرتضی که هست ادام الله علوه، منتها چیز کرد ایشون که ایشون کتاب خاصی تو این زمینه نداره، هیچ اسمی از ذریعه سید مرتضی نمیارن. حالا اینی که شیخ طوسی هیچ اسمی از ذریعه سید مرتضی نمیاره، یا این است که اساسا سید مرتضی از ذریعه رو ننوشته بوده هنوز، یعنی شاگرد پیشدستی کرده در تألیف از استاد، یا این استش که سید مرتضی مشغول تألیف بوده طوسی خبردار نشده بوده، یا حالا نوشته بوده بالاخره خبرش بهشون نرسیده. هر شخصی که میگه که استاد ما هم که متأسفانه چیز خاصی نمی‌زنه ندارد و دیگه ما ناچار شدیم دست به قلم بشیم بذارم که و بنویسیم، و این نشان میده که میگه چون ادام الله اولو وقت دارد هم زنده بوده، و همین که میگه فلم یفن نفسی هذا المعنا شیئا یرجع الیه، یه چیزی که بهش مراجعه کرد متأسفانه تعریف نکرده و نداره. و این رو تقریبا کسی شک نمی کنه دیگه، اینا همه اون که از این حیث مشکلی نیست از منظرتون که همه قبول داره. بله بله دا میگه که ما پرداختیم به این مطلب و این رو، یعنی در حقیقت خود شیخ طوسی نگاهش این بود است که من دارم تأسیس میکنم و پایه‌گذاری میکنم یک حرکتی رو و یک اقدامی رو که پیش از من ندیده، این که بیام یک کتاب مفصل در علم اصول از منظر شیعه امامیه بنویسم. العده رو به این عنوان ایشون می‌نویسه، خب العده به این شکل و المقصود در فقه. المقصود در فقه البته کار فوق العاده بزرگی است، من نمیخوام بگم که حالا العده مهمتره یا المقصود، حالا اون در اصول در فقه، اما به هر حال المقصودشون در فقه به چیزیست که فقه شیعه رو اصلا زمین تا آسمان متفاوت کرده، از این رو به اون رو کرده. خود شیخ طوسی قبل از المقصود کتاب النهایه رو نوشته بود، در النهایه به همون روش فقهای قبلی پیش رفته. روش فقهای شیعه چی بود؟ روش فقهای شیعه این بود که می آمدن کتاب فقهی که میخواستن بنویسن متن روایات رو می آوردن، یعنی اینجا شما میخونید تو رساله عملی مسئله اولا، مسئله ثانیه، مسئله ثالثه به ترتیب مسائل میان، اونا هم همین مسائل رو مینوشتن، منتها به جایی که بخوان عبارات خودشون رو بنویسن عین عبارات اهل بیت رو میآوردن. خود متن روایات کتاب فقهی آقا میشید. در نهایه شیخ طوسی همین مسیر رو رفته. میدونید فقها هم که کتاب می نوشتن فکر نکنید که الان فقط روایت عیناً می آوردن، نه، احیانا روایت رو با نوادیده تلفیق می کردن متنش رو، یا تفکیک می کردن، تجزیه می کردن، یک قسمت رو اینجا می آوردن یک قسمت جای دیگه، یعنی این مقدار اصلا تصرف می کردن، لیکن اصلش بالاخره متن روایت بود. حالا با یه ذره بالا پایین این گونه که بیان تفریع فروع بکنن، فروع تازه ای رو مطرح بکنن، به مسائل جدید پاسخ بدهند، این در میان فقهای شیعه رفت نبود، اصلا احساس نیاز نمی کردن. در المبسوط جناب شیخ طوسی فقه شیعه رو وارد مرحله فقه تفریعی تر، فقه تفریعی اونی هم داشت که امروز هم وجود دارد، فرع مطرح میشه شما بهش پاسخ میدید حلش میکنید، مسئله مطرح میشه شما بهش پاسخ میدید حلش میکنید، تفریع فروع میکنید، تشخیص شقوق میکنید، شقوق مسئله، فروعات مسئله همه رو بررسی میکنید. اینو شیخ طوسی در المقصود انجام داد، مقبلشون به این شکل چی نداشتیم. تعبیرش هم جالبه، ایشون در همون المقصود میفرماید که انی لا ازال اسمع معاشر مخالفینا من المتفقهه، نمیگه من از فقه هم نمیدن متفقه هم، بالاخره این مخالفین ما این اهل سنت که نه متفقه هم هستن، فقی هم نیستن، من از متفقه هم و المنتسبین الى علم الفروع، انتصاب دارن به علم فروع، مثلا من میگه اینام اهل فروع هم، این اهل فقه اینا هستن، یستخفون به فقه اصحابن الامامیه، ما رو مسخره میکنن، یعنی ما بگیم شیعیان که فقه ندارن، فقه ولد نیستن، بله، و ینسبونهم الى قله الفروع و قله المسائل، میگن مثلا فروع ندارن، مسائل ندارن، من دار خدا چیز این زمین ها بلد نیستن. بله و انهم، بله و یقولون انهم اهل بله حشب و مناقصه و ان من ینف القیاس و الاجتهاد لا طریق له الى کثرت المسائل و التفصیل على الاصول، بله دلش هم میگن ولی آسیب شناسی میکنن، میگن بله بله این که شیعیان هم نمیتونن فروع و مسائل داشته باشن چون اینا قیاس و اجتهاد ندارن، بنده های خدا اسیرن روایاتشونن، لذا راه به جایی نمیبرن. عرض کنم که لعن جل ذلک و جمهوره او مأخوذ من هذین الطریقین، اینا نظر اهل سنت این هستش که بالاخره فروع و اینها از قیاس و اجتهاد میاد. بعد شیخ طوسی میگن و هذا جهل منهم به مذاهبنا و قلت و تعمل اصولنا، این بنده خدا خبر ندارن. ولو نظروا فی اخبارنا و فقهنا لعلموا ان جل ما ذکروه من المفائل موجود فی اخبارنا. این چیزایی که اینا مثلا اینا خودشون شهید کردن با قیاس و اجتهاد و رأی و استحسان و مصالح مرتبط و فصل ذرایع و فصل ذرایع و امثال ذلك خواستن به دست بیارن، خب چون روایت ما هست دیگه، ما نمیخواستیم که بیشکاری داشته باشیم، بیشفعالی داشته باشیم. خب وقتی امام صادق علیه السلام فرموده، ما چه لزومی داره بریم اجتهاد در مقابل نفس بکنیم؟ خب عین کلام امام صادق آوردیم، تو نداشتی اونو ناشاشتی خودت بری به دست بیاری، ما داشتیم کلام امام صادق رو نقل کردیم. بله ان جل ما ذکروه من المسائل موجودن فی اخبارنا، تو روایت ما موجوده. و منصوص علیه ان ائمتنا الذين قولهم في الحجه يجري مجرى قول النبي صلى الله عليه واله، ائمه ما که قولشون در حجیت جاری مجرای قول پیامبر است، اما خصوصا او عموما او تصریحا او تلویحا. و اما ما کثروا به کتبهم من مسائل الفروع فلا فرع من ذلك الا ولهم مدخل في اصولنا و مخرج على مذاهبنا لا على وجه القياس، ما به قیاس نیاز نداریم، اما همه اون فروعی که اونا میگن رو ما اصولش رو لااقل داریم، اصولش رو داریم و با اصولش میتونیم به دست بیاریم. به هر تقدیر ایشون را که من متنش طولانی است و ایشون آوردن، من بعد دو سه صفحه متن المبسوط رو اینجا ذکر کردم که من دیگه ذکر نمی کنم. در حال ایشون میگن برای حالا این تهمت ها و این مسائل هم کنار بروند، من این کتابی هم به عنوان فقه تحلیلی نوشتم، به همچنین اونا هم نمیسن، اونا هم بگن ما بلدیم این کارا رو بکنیم، نیاز نداشتیم تا حالا نکردیم. ولی بله این البته فقط به اینجا ختم نمیشه، این خبر از یک تطور و تحولی هم میده. ظاهرا المبسوط رو هم جناب شیخ طوسی در نجف نوشته، یعنی مبدا اون پایان عمر شریف ایشون هست، 12 سال پایانی عمر شریفشون توی در نجف بوده، یعنی دیگه اوج شیخ طوسی، زمان شیخ خوخت شیخ طوسی دیگه، حساب شیخ طوسیه اون همون نوشته المبسوط رو ها، که دیگه اوج قوت و قدرتش هست، اون زمان المبسوط رو تعریف کرده. از فقط اوج قدرت مطرح نیست، فراغت بال هم داشته، در بغدادشون به شدت مشغوله، به شدت سرش شلوغه، به شدت به اون مراجعه میشه، مرجعیت عام میداره، حوزه عظیمی رو داره اداره میکنه. تو نجف خبری نیست، اصلا کسی وجود نداره، اصلا خاصی ازشون خیلی سر دل پای فرصتی میتونه که برسه به کار علمی خودش. تعبیرشون جالبه، اصول المسائل، اصول المسائل، اصول المسائل که ایشون میگن در واقع همین، اگه شنیدید بدانید اصول المسائل یعنی احادیث و نصوصی که اینها بیانگر مسائل فقهی است، احکام فقهی است، و فقهای ما عیناً اینها رو می آوردن. لذا احیانا شما دیدید میگن اصول متلقا، حالا تعریف تو کلام ایشون ظاهرا نیست، حالا خارج از میگن، میگن فقه قدما اصول متلقاته، یا غالبا اصول متلقاته. یعنی چی؟ یعنی ظاهرش کتاب فقهیه اما در واقع کتاب حدیثیه، در واقع حدیث امام صادقه. حالا ظاهر شده هم فقیص دا ننوشتم قالت صادق، اما در واقع حدیثه، در واقع حدیثه. لذا ما حتی برخورد حدیثی هم میتونیم با بعضی از کتب فقهی قدما داشته باشیم. خب این خیلی کار کتاب مبسوط کار بزرگی بود، کار بزرگی بود که از اون هم فقه شیعه رو از این رو اون کرد و در حال یک گسترش عجیبی درش ایجاد کرد و این رو جلو آورد. خب نکته‌ای که وجود دارد این هست که علم اصول در اون نقش علمی که دارد و از کلیم از قبل شیخ طوسی هم بوده، این در زمان خودش متناسب با سطح بحث فقهی در هر زمان جلو آمده، جلو آمده. بله یک زمانی اصول المسائل بوده، اصول متلقات بوده، روایت اهل بیت، البته اون وقت علم اصول لازم بوده چون تعارض رخ میداده بالاخره، یا فهم حدیث گاهی مشکل میشده یا چیزی از این قبیل، خب مطرح بوده. اما زمانی که جلوتر آمده کار سخت‌تر شده یا بالاخره گسترش پیدا کرده، طبیعتا شیخ طوسی هم ناچار شده است که العده رو بنویسه، و العده در واقع به موازات همین حرکت علم اصول و پیشرفت او جلو آمده است و از منظرتون که پیشرفت کرده. تعبیری که ایشون حالا دارن اینجا بد نیستم اشاره کنیم، میگن که و علا هذا باب در خطاب این مطلب نعرف ان من الخطا القول بان كتاب العزة ينقض العلاقه بين تطور الفقه وتطور الاصول.
کسی که بگه کتاب العزة نقض میکند رابطه میان پیشرفت فقه و پیشرفت اصول را و یثبت امکانیت تطور الفکر الاصولی به درجه کبیره دون ان يحصل ادنا تغییر في الفکر الفقهی.
کسی بگه این همین نگارش العزة نشان میدهد که بدون اینکه اصول، بدون اینکه فقه گسترش پیدا کند، اصول میتونه جلو بره. چرا؟ چون زمانی که جناب شیخ طوسی داشته العده رو مینوشته که هنوز سید مرتضی زنده بوده است، اون زمان که هنوز فقه خیلی جلو نیامده بوده، هنوز فقه در حد اصول المسائل بوده، در حد اصول مطلقات بوده، ولی العده‌ای که شیخ طوسی نوشته خیلی پیشرفته‌تره، خیلی بیشتر از فقه زمان خودشه. پس کسی نقد کند بگه آقا پس اینطور نیست که بگیم که هرچه علم فقه جلو برود اصول جلو میره، گاهی اوقات اصول میتونه زیادی جلو بره، هنوز فقه اونقدر جلو نیامده باشد. اینو نقد بکنه چون پاسخ میدن میگن و بشر الخطا فی هذا القول ان کتاب المقصود و ان کان متاخرا تاریخیا عن کتاب العده، اما کتاب مقصود لم یکن الا تجسیدا للتوسع و التکامل بالفکر الفقهی الذي كان قد بدا بالتوسع والنمو والتفريع على يد ابن الجنيد و سيد المرتضی و غيرهما. میگه بله العده رو زمان شیخ طوسی نوشته که هنوز مقصود نوشته نشده بود، که بگیم مقصود گسترش فقه نیازمند اصول تازه‌ای بوده اصول براش درست شد، نه، هنوز ما تو دوره فقه گذشته ایم به لحاظ تصنیفات و تعلیفات، هر محضر این که نه در بلاد فقه در دوره گذشته ایم، اما یک اصول پیشرفته نوشته شده. جایی فرد اینطور پاسخ میدن، میگن به لحاظ تعلیف شاید فقه جلو نیامده، اما اصل فقه که جلو آمده بوده، که استنباط که رشد کرده بوده، حالا هنوز این نمود پیدا نکرده بوده، ظهور پیدا نکرده در تصنیفات. المقصودی که جناب شیخ طوسی می نویسد اگرچه متأخر از العده ایشونه، اما در واقع بیانگر نمو عملیات استنباطی است که از قبل رخ داده بوده، الا اینکه این تجلی پیدا نکرده بوده. شیخ طوسی اینو تجلی داده، نمود داده و ظهور داده. بعد از این هم ایشون وارد یه بحث تاریخی دیگه میشن. من فقط اشاره میکنم واقعا اینجا نکات خیلی جذاب و جالبی هست، تقاضا میکنم همه دوستان اینجا مطالعه کنن. حالا ما از خارج که میگیم کلیت بحثی دستون میاد، راحت دیگه وقتی میخواید مطالعه کنید سریعتر به اصل فکر و اصل مطلب میرسید، اما خودتون بی‌نیاز از مطالعه متن ندانید، حتما متن رو ببینید، خیلی جذابه، خیلی جالب هست. به هر نگید که شهید صدر آخه اینجا بحث تاریخیه، مگر ایشون مورخ بوده؟ آقای صدر کارهای عجیب و غریب زیاد کرده دیگه، حدودا اینطور که گفته میشه حالا انسان واقعا استعجاب میکنه، ولی خب ظاهرا درسته. حدودا میگن ایشون نوجوان بوده، 13 ساله 14 ساله همین حدود بوده که فلک تاریخ رو نوشته. خب فلک تاریخ یک متن جدی مهم سنگین و تاثیرگذار تاریخیه، ایشون تو 13 سالگی نوشته. بالاخره کسی که تو 13 سالگی میتونه یه همچین کتاب سنگین تاریخی بنویسه خیلی تعجب نکنید. مثلا فرض کنید سن 2 چند سالگی مثلا یا نزدیک 40 سالگی مثلا بخواد بحث تاریخی مطرح کنه وحشت نکنید، اونم بحث تاریخی است که بر اساس حالا کتاب اصولی و فقهی است که موجوده و بخشش هم تحلیله. در واقع این تاریخ تاریخ اندیشه است، تاریخ اندیشه است، واقعا اندیشه رو روش تصور اندیشه داره بررسی میکنه، خیلی هم اهل اندیشه است، چون اصلا بجز ایشون و امثال ایشون نمیتوانند تاریخ اندیشه رو در علم اصول بررسی کنه. فلان فرسون که شرق شناس و خاور شناس غربی اون که حالا درست اونا ورود کردن تو این حسا، اما اونا کجا و یعنی کسی که خودش صاحب اندیشه کجاست. خب یه چیز دیگه هم دارد، من فقط اشاره میکنم و دیگه به همین مقدار اکتفا میکنم. ایشون میگن الوقوف نسبی للعلم، وقوف اینجا معنی توقفه، البته توقف نسبی رشد و نمو به علم اصول پس از شیخ طوسی تا یک قرن ما پس از شیخ طوسی تا یک قرن توقف رشد و نمو به علم اصول رو داریم. علم اصول دیگه این رشد رو نمی کند. یعنی آدم انتظارش، نه علم اصول تنها، فقهش هم همینطور، آدم انتظارش اینه که کسانی که بعد از العدنیان، کسانی که بعد از المبسوط میان، یک دفعه علم فقه و اصول رو بسیار بسیار ببرن بالاتر و گسترش بدن و تعمیق بکنن. اما چنین اتفاقی نمی افتد. من مهم میکنم به وقت اذان داریم نزدیک میشیم. خب دیگه کفایت میکنم، خواستم لاغر این رو هم عرض کنم ولی نمیشه. بحث خیلی جالب و خوبی هست، بدا حیف الان دیگه خراب میشه تو این چند لحظه بخوام عرض میکنم. بماند انشاءالله بر جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.